بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. القامة إن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العبد الأول وعن كون المال ملك المشتري الأول فقد وقع العبد الثاني على ماله فلا بد من إجازته. یکی از اشکالات دیگری که به این بیع من با شیئا ثم ملکه و عجاب وارد کردن این است که باز روی قول به کاشفیت اجازه، اگر بایع فضولی آمد اجازه کرد عقد اول را، این بایعی که مالک شده اگر عقد اول رو اجازه کرد، روی کاشفیت اجازه اجازه کشف می کند که این مال از این عقد در ملک مشتری اول بوده و در نتیجه عقد دوم عقدی بوده است که بر مال مشتری اول واقع شده و نتیجه این می شود که عقد دوم هم می شود فضولی و عقد دوم هم محتاج می شود به اجازه مشتری اول، چون بعد از این که می کنیم اجازه کاشفیت داره معلوم می شود که این مال ملک مشتری اول بوده و این عقد دومی که بعداً برقرار شده یک عقد فضولی بوده و روی مال مشتری اول واقع شده. بنابراین مشتری اول باید این عقد دوم را اجازه بکنه. یک تشبیهی میکنن در اینجا، میفرماین مثل این که یک مالی دو مرتبه، هر دو مرتبه هم به بیع فضولی بیع بشود. مثلا یه مالکی رو زید بیاد بردارد به بیع فضولی به یک مشتری بفروشه، این یک معامله فضولی. بعد یه شخص دیگر همین مالی که الان با بیع فضولی اول به مشتری منتقل شد، یه شخص دیگری هم بیاد به بیع فضولی به یک شخص دیگری بفروشه. خب اینجا گفتن اگر مالک اصلی آمد بیع اول را اجازه داد، این مشتری در بیع اول باید بیع دوم را اجازه بکنه، چون بعد از اینکه مالک میاد بیع اول را اجازه می کند معلوم می شود که این مال ملک مشتری بوده و این بیع فضولی دوم مال این مشتری بوده که فروخته شده، پس مالکش مشتریه، پس مالک که مشتری هست باید بیاد بیع فضولی دوم را اجازه بکنه. در ما نحن فی هم مسئله همینطوره، وقتی که مالک جدید که همان بایع فضولیه میاد عقد اول را اجازه می کند، این روشن می شود که عقد دوم در مال مشتری بوده، پس مشتری باید این عقد دوم را اجازه بکنه. اون وقت نتیجه این میشه که اجازه هر کدام توقف دارد بر اجازه دیگری. نتیجه این می شود که هر دو تا عقد توقف دارد در اجازه مشتری اول. به چه بیان؟ مرحوم شیخ ابتداعا می‌فرماید اگر بگیم عقد دوم، که عقد دوم این است که بایع رفته جنس را از مالک اصلی خریده، اگر بگیم این عقد دوم نیاز به اجازه مشتری اول داره، دو تا لازم در اینجا داره، یعنی مستلزم دو تا مطلبه. یک مطلب این که اجازه هر کدام یک از این مشتری اول و اون بایع فضولی که شده مالک جدید، اجازه هر کدام بر اجازه دیگری توقف داره. چرا؟ به دلیل این که تا بایع فضولی اجازه ندهد، اون مشتری اول مالک نمیشه، ما کشف از مالکیت اون نمی کنیم، و تا مشتری اول اجازه ندهد عقد دوم تمام نمیشه، و اگر عقد دوم تمام نشد، این بایع هم حق اجازه کردن رو نداره. بایع فضولی به برکت عقد دوم شد مالک مال، بعد که شد مالک مال بگیم این بایع که حالا شده مالک اجازه کند عقد اول را. پس عقد اول و این که مشتری بخواد مالک بشه توقف بر اجازه بایع داره، و اجازه بایع توقف دارد که مشتری عقد دوم رو اجازه بکنه. چون گفتیم بعد از این که گفتیم اجازه کاشف هست، کشف می شود که عقد دوم روی مال مشتری واقع شده و مشتری باید بیاد عقد دوم را اجازه کنه. تا عقد دوم اجازه نشود، بایع حق اجازه کردن را ندارد. پس اجازه مشتری اول توقف دارد بر اجازه بایع، اجازه بایع هم توقف دارد بر اجازه مشتری اول. بله؟ حالا اجازه بفرمایید اشکال بخونید، جواب هم نیست که میرسه. فعلا اشکال رو مرحوم شیخ داره بیان میکنه. مطلب دومی که لازم داره، میفرمایند هر کدام یک از عقدین، یعنی عقد اول و عقد دوم، هر دو توقف دارد در اجازه مشتری اول، اما عقد دوم توقف داره. به دلیل اینکه گفتیم بعد از اینکه روشن شد که اجازه کاشف است، اجازه کشف از این میکنه این مال مال مشتری بوده، و عقد دوم روی مال مشتری واقع شده. پس عقد دوم توقف دارد در اجازه مشتری اول، عقد اول هم توقف داره، چون عقد اول متوقف است بر اجازه بایع، اجازه بایع متوقف بر صحت عقد دومه، صحت عقد دوم هم متوقف بر اجازه مشتری اوله. پس هم عقد اول و هم عقد دوم هر دو توقف پیدا می کند در اجازه مشتری اول. بعد مرحوم شیخ می‌فرماید این یه امر مستحیلیه. اینی که بگید اجازه هر کدام توقف بر اجازه دیگری داره، یا هر دو عقد توقف دارد بر اجازه مشتری اول، می‌فرماید این مستحیله. اون وقت در اینجا تقریبا سه تا تالی فاصل دیگر نقل می کنند که این سه تا تالی فاصل بیان برای استحالت. اولین سوالی فاسه می‌فرمایند اگر ما آمدیم گفتیم که مشتری اول باید عقد دوم رو اجازه بده، نتیجه این می‌شود اون مالک اصلی مبیع نه مالک مبیع است نه مالک ثمن، نه مالک ثمن است نه مالک مثمن. چرا؟ اما مالک مثمن نیست، چون مثمن رو خودش آمده به بایه منتقل کرده. مالک ثمن نیست، چون وقتی گفتیم عقد دوم نیاز به اجازه مشتری داره، ثمن برای مجیزه، پس این ثمن میره داخل در ملک مجیز میشه. اجازه آثاری داره، یک اثرش این است که انسان اگر عقد واقعه بر مال خودش را اجازه کرد، بدل اون مال و عوض اون مال بعد اجازه میشه ملک مجیز. نتیجه این میشود که پس ثمن مال مشتری اول میشه، پس مالک دوم مالک اصلی نه مالک ثمن است نه مالک مجیز. اشکال دوم می‌فرمایند لازم میاد مشتری اول مالک مبیع شود بلا ثمن ان تحد الثمان. اینجا دو تا معامله واقع شده، یک معامله حضوری آمده این مال را فروخته به مشتری، معامله دوم خود این بایع فضولی رفته از مالک اصلی خریده. حالا اینجا از نظر ثمنهای این دو تا معامله سه صورت داره مسئله، یا ثمن هر دو مساویه، یا ثمن اولی کمتر از دومیه، یا ثمن دومی کمتر از ثمن اولی. مرحوم آخون میفرد، مرحوم شیخ میفرماید بعد از این که این معامله دوم واقع شد، اگر ثمن در معامله دوم مساوی با ثمن در معامله اول باشه، این مستلزمه این است که مشتری مالک مبیع شود بلا ثمنه. چرا؟ بایع فضولی جنس را فروخته به مشتری اول به صرف، بعدا همین بایع فضولی رفته همین جنس را از مالک اصلی خریده به صرف که مساوی باشن این ثمن ها. خب حالا که میگیم مشتری باید عقد دوم را اجازه بکند، معناش این است که بعد از اجازه این 100 تومان داخل در ملک مشتری میشه. نتیجه این میشه که مشتری اون 100 تومان اولی که داده بود جاش آمد، نتیجه این میشه از مشتری مالک مبیع شود بدون اینکه هیچ پولی پرداخته باشه. این یک فرض. فرض دوم این است که ثمن در معامله اول کمتر از ثمن در معامله دوم باشه. بایع فضولی آمده جنس و فروخته مشتری به 100 تومان، بعد همین بایع رفته از مالک اصلی خریده به 200 تومان یا به 150 تومان مثلا. اینجا لازم میاد مشتری هم مبیع رو مالک بشود و هم یه چیزی اضافه بر ثمن اولی. صورت سوم این است که ثمن در معامله اول بیش از ثمن در معامله دوم باشه. در معامله اول باید جنس را به مشتری فروخته به 100 تومن، بعد در معامله دوم باید رفته جنس را از مشتری خریده، از مالک اصلی خریده به 80 تومن. خب اینجا میفرماین اشکالش این است که مشتری مالک مدی میشود به مادون ثمن اصلی. مادون ثمن اصلی مادونش میشود 20 تومن، یعنی 80 تومن کمتر از 100 تومن بود، به کمتر از 100 تومن یعنی در ازای 20 تومن مشتری میشه مالک مدی. اینا توالی فاسده است که این مرحوم شیخ اسدالله تستری در این معامله من با شیئاً ثم ملکه و عجاز وارد کرده. مرحوم شیخ میفرماین ریشه این اشکال همون مطلبی است که ما در جواب از دلیل سوم گفتیم. اگر ما اجازه را کاشفه بدانیم از ملکیت مشتری این العقد، این مشکلات وجود داره، در حالی که ما گفتیم اجازه کاشف است از زمانی که این بایع فضولی مالک شده، گفتیم مقدار کاشفیت اجازه بستگی داره به مقدار قابلیت. چون در ما نهنفی قابلیت کشف از زمان عقد رو نداره، قابلیت کاشفیتش از همان زمانی شروع می شود که این بایع فضولی شده مالک. اون وقت ما اگر از اون زمان کاشفیت رو مطرح بکنیم دیگه این اشکالات که مشتری اول بعد عقد دوم اجازه بده اصلا به وجود نمیاد. زمانی مشتری اول باید عقد دوم را اجازه کند که این معامله در ملک مشتری واقع شده باشه، و این در صورتی است که ما بگیم اجازه کشف از این میکنه که مشتری از این عقد مالک بوده، در حالی که ما میگیم مشتری از اینی که بایع فضولی شد مالک، ملکیت مشتری از اون زمان شروع میشه و این بعد از عقد ثانیه. پس عقد دوم در ملک مشتری اول واقع نشده، نیازی به اجازه اونی. همین رو که ما از بین ببریم تمام این اشکالات پاکیده میشه. اشکالات همه محورش این بود که ما بیاییم بگیم عقد دوم نیاز به اجازه مشتری اول داره. اگر گفتیم این بی خوده، عقد دوم نیاز به اجازه مشتری اول نداره، دیگه همه این اشکالات از بین میره. این هم اشکال پنجم و جوابش. کی مالک شده؟ میدونم حضور مالک شد قبل از عقد دوم یا بعد از عقد دوم؟ قبل. اجازه را عرضه می کنه قبل از عقد دوم مالک شده یا بعد از عقد دوم؟ بعد از عقد دوم. پس عقد دوم عقد واقع بر مال مشتری نمی شد، چون اگر قبل از او باشه اجازه باید کاشف از این العقد باشه، معلوم میشه عقد دوم در ملک مشتری بوده. اما میگیم آقا عقد دوم که تمام شد، در فرض کنید حالا بایع فضولی که با عقد دوم شد مالک، یک سال بعد از عقد دوم بیاد اجازه بده، میگیم این اجازه کشف از ملکیت مشتری بعد از عقد ثانی داره، از عقد دوم در ملک مشتری واقع نمیشه. الخامس، ان الاجازه المتاخره، اجازه متاخره، لما کشفت عن صحت العقد الاول، چون که کاشف از صحت عقد اوله، صحت عقد اول یعنی چه؟ یعنی و ان کون المال ملک المشتر الاول. مال ملک مشتری اوله، مشتری اول این اون مشتری که از فضولی خرید. مشتری دوم چیه؟ خود بایع فضولی گرفته از مالک اصلی خریده. فقد وقع العقد الثانی علی ماله، عقد دوم بر مال مشتری اول واقع میشه. در نتیجه فلا بد من اجازته، باید مشتری اول اجازه کند عقد دوم را. کما لو بیع المبیع من شخص آخر، اگر مبیع به یک شخص دیگری، شخص آخر غیر البایع، فروخته بشه. لو بیع المبیع یعنی بیع المبیع مرتین فضولیتین. مثالش رو عرض کردیم، فضولی میاد کتاب که مال زیده، به معامله فضولی این کتاب را میفروشه به عرض. بعد ذکر میاد همین کتاب رو به معامله فضولی میفروشه به خالد. حالا مالک اصلی میاد عقد اول رو اجازه میکنه، بعد که عقد اول رو اجازه کرد، عقد فضولی دوم چی باید اجازه کنه؟ اون مشتری اول باید اجازه کنه. کما لوبی النبی، نبی فروخته شود به شخص دیگر، یعنی در یه معامله دوم به یک شخص دیگر، منتها هر دوش هم فضولی باشه، مرتین فضولیتین. و اجاز المالک و البیع الاول، مالک بیاد عقد اول رو اجازه کند، فلا بد من اجازت المشتری البیع الثانی، مشتری باید بیاد بیع دوم رو اجازه کند. حتی یصح و یلزم، خود صحیح و لازم بشه. فعلا هذا، علا هذا یعنی بنابر این که عقد دوم نیاز به اجازه مشتری اول داره، یلزم و توقف و اجازه کل من الشخصین، لازم میاد اجازه هر کدام یک از دو شخص، هر کدام یک از دو شخص، یه شخصش مشتری اوله، یه شخصش هم بایه ایست که الان شده مالک. هر کدامی که از این دو شخص اجازه شون، توقف دارد علی اجازت آخر، در اجازه دیگری. چرا توقف داره؟ چون اگه مشتری بخواد اجازه بده، اول باید بایع اجازه بده. چون با بایع اجازه نده، کشف از ملکیت مشتری نمی کنه. و اگر مشتری مالک نشه، مشتری نمی کنه عقد دوم را اجازه کنه. پس اجازه مشتری اول توقف دارد بر اجازه بایع فضولی، اجازه بایع فضولی هم توقف بر اجازه مشتری اول داره. چرا؟ چون اجازه بایع فضولی منوط به این است که عقد دوم صحیح باشه. عقد دوم اگر بخواد صحیح باشه، باید چی بیاد اجازه بکنه؟ مشتری اول. پس اجازه مشتری اول بر اجازه بایع فضولی توقف داره، اجازه بایع فضولی هم بر اجازه مشتری اول توقف داره. نه، بحث از ثمن نیست اینجا، بحث در این است که وقتی بایع اجازه داد، معنای اجازه این است که این جنس و این مدی ملک کی شده؟ مشتری شده. پس وقتی رفت همین مدی را از مالک اصلی خرید، واقعا این مدی مالکی بود؟ مشتری بود. سهمتی بگیرم با از هر جنس اجازه کاری سمن نداریم. یعنی اختار ما کار به سمن نداریم، کار به ملی داریم. او در اشکال بحثی میخونیم، حالا زده بگید در این اشکال، در این اشکال آن کار به سمن نداریم ما. در عقد اول بایع فضولی نبی و خروف مشتری درست؟ بعد که میر خودش از مالک میخره و میاد اجازه میکند، بعد از اجازه معلوم میشه که در این عقد مالی مالکی بوده مشتری عقد اول. بعد حسر رسیده در عقد دوم که همین مالی را از مالک اصلی خرید، خیال میکرده مال مالک اصلی، این مالی مال مشتری بوده، پس مشتری باید عقد دوم رو هم اجازه کنه. پس ها عقد دوم اجازه نشه، بایع نمیتونه اجازه بکنه. پس اجازه بایع توقف بر اجازه مشتری داره، اجازه مشتری توقف بر اجازه بایع داره. این یک. و همچنین یلزم و توقف و صحت کل من العقدین علی اجازه المشتری غیر الفضولی، صحت هر کدام یک از دو عقد، یعنی عقد اول و عقد دوم، توقف داره بر اجازه مشتری غیر فضولی، یعنی مشتری اول، چون بای خودش مشتری چیه؟ فضولی و دومی هست. چرا؟ خب اینم عرض کردم. ببینید تا مشتری اول عقد دوم رو اجازه نده، عرض میکنم که یعنی هر کدامی که از دو تا عقد میخوایم بگیم برای اجازه مشتری اول توقف داره، اما عقد دوم خوب روشنه، چون فرض کردیم الان عقد دوم در ملک کی واقع شده؟ مشتری واقع شده. اما عقد اول هم توقف داره برای اجازه خودش، به اجازه خود هم مشتری اول، به دلیل اینکه این عقد اول توقف دارد در اجازه بایع. اجازه بایع هم در صورتی است که عقد دوم صحیح باشه، عقد دوم هم در صورتی صحیح است که مشتری اول چه کند؟ اجازه بکنه. پس هم عقد اول هم عقد دوم متوقف بر اجازه مشتری اول. و هو من العجیب، خیلی عجیبه که بگیم اجازه هر کدام توقف بر اجازه دیگری، یا دو تا عقد توقف بر اجازه مشتری اول در عقد اول، نه عجیبه بل نه مستحیل. حالا دو تا بیان داره استفاده ذکر میکنه ایشون. یک بله کلام، نه همون کلام فستریه، هنوز کلام فستریه، که فستری میخواد بالاخره بگه من با اشیعی انتون و ملکه و اجاز محاله. حالا میخواد بیان استفاده شو بگید لستلزام ذالک، ذالک یعنی این که بگیم هر کدامی که از دو تا عقد توقف دارد بر اجازه مشتری، لازم دارد عدم تملک مالک العتیل شیئا من الثمن و المثمن، باید بگیم مالک عتیل نه مالک ثمن شود نه مالک مثمن. اما مالک مثمن نمیشه، چون مثمن رو منتقل کرده به بایع، پس مثمن مال او نیست دیگه. مالک ثمن نمی شود، چون عرض کردیم ثمن مال کسی است که عقد چه می کند؟ اجازه می کند. چون الان فرض این است که عقد دوم را مشتری اول اجازه می کنه، پس ثمن در عقد دوم مال مشتری اول، مثمن را هم که منتقل کرده به بایع، پس بایع یعنی پس مالک عقیق دیگه نه مالک مثمن نه مالک ثمن. این یک اشکال. و لاستلزام ذلك تملک المشتری الاول المبی بلا عوض، مشتری اول مالک مبی شود، یعنی اگر ثمن در عقد اول مساوی با ثمن در عقد دوم باشه، وقتی مساوی باشه همان پولی که مشتری در عقد اول داد درست به اندازه همان با اجازه کردن عقد دوم دوباره به دست میاره، پس نتیجه میشه که مدی رو الان مالک شده بدون اینکه در مقابل مدی پولی رو پرداخته باشه. تملک مشتری اول مدی را بلا عوضین این استعاد از زمان و دون تمام دون کمتر از تمام ثمن این زاد الاول، یعنی مدی را با کمتر از ثمن اول اگر ثمن اول بیش از ثمن دوم باشه. مثلا در عقد اول ثمن 100 تومن، در عقد دوم 80 تومن. حالا الان که میخواد مالی که مدی شود در مقابل ثمن رو میده، اما دون تمام ثمن، همه ثمن رو نمیده، یه مقداری از ثمن رو میده. و من از زیادته یه چیزی اضافه بر ثمنم گیرش میاد، این نقصر، یعنی این نقصر اول، یعنی اگر ثمن در حد اول کمتر از ثمن در عقد دوم باشه، عقد اول ثمن 100 تومنه، عقد دوم 200 تومن. حالا که میاد عقد دوم رو اجازه میکند، یه 100 تومن اضافه هم گیرش میاد، یعنی مبی رو مالک شده با 100 تومن اضافه، نه تنها پولی در مقابلش نداده، یه 100 تومن اضافه هم گیرش آمده. لانکشاف وقوعه، یعنی وقوع این عقد دوم در ملکه، یعنی ملک مشتری اول، وقتی عقد در ملک او واقع شد، فثمنه له. خب وقت کانت مبیع له ایزن، مبیع هم که برای مشتری اول بود، بما بذله من الثمن، به اون ثمنی که در مقابلش پرداخته بود. و هو ظاهر اون، خب و هو یعنی اینی که مبیع در مقابل اون ثمنی که داده بود مال مشتری شده، این روشن. و من جواب ان ذالک، جواب از این دلیل خوش خامس، ما تقدم فی سابقه من ابتنائه، این وجه خامس مبتنی علا وجود قوم الاجازه کاشفتن عن الملک من این العقد. اگر بگید اجازه کاشف از ملک از این عقد و خوب ممنوع، ما گفتیم اجازه در خصوص من با عشقی هم صفت ملکه و اجاز کاشف از ملکیت این العقد نیست، به مقداری که قابلیت کشف داره. مقدار قابلیت کشف از اون زمانیست که مجیز شده مالک شده. نتیجه این میشه قبل از عقد دوم مجیز که مالک نبوده، مجیز بعد از عقد دوم شده مالک. پس عقد دوم در ملک مشتری واقع نمیشه، پس عقد دوم نیاز به اجازه مشتری اول نداره. بله؟ نه، این بنابرای قول مشهور نیست. نه، مشهور ببینید نیامدن این تفصیل رو بدن، این تفصیل رو شیخ داد. شیخ فرمود اگر هم ما بیم قائل بشیم به کشف، اونم کشف حقیقی، باید بگیم از زمانی که قابلیت کشف داره. و تقریبا خواست فرمد مشهورم که قائل به کاشف دیگرن، باید این عقیده رو داشته باشه. در بحث دیروز که آمدن فرمودن اون اشکال آن، فرمودن این اشکال آن اون مبنای مشهور قابل حل نیست. اشکال عامی که در مطلق بیع فضولیه که مشتری و مجید در زمان واحد هر دو مالک مال میشن، اون اشکال عام فرمودن روی مبنای مشهور قابل حل نیست. و این رو دقت بفرمایید، عرض کردیم در اشکال عام دیگه اونجا یه مرزی وجود نداشت که بیاییم بگیم تا این مرز قابلیت داره، قبل از اون دیگه قابلیت کشف نداره. در اشکال عام یه زمان زمان عقد بوده، یه زمانم زمان اجازه مالکه. بگیم مبنای مشهور اجازه کشف حقیقی دارد از ملکیت مشتری هین العقد، پس هین بعد از عقد هم مشتری مالک، هم مالک اصلی و مالک مجید. یه مرزی اونجا وجود نداشت که اونجا بیاییم بگیم هین العقد یا از هینی که قابلیت داره. لذا اون حرف و فرمایش دیروز شیخ فقط برای جواب از اشکال عام بود. اما این مطلب که ما بیاییم بگیم اجازه از زمانی که مجیز مالک می شود، این دیگه به درد اشکال عام نمی خوره. این فقط همین اشکال سوم و چهارم پنجم میتونه جواب برای این اشکالات باشه. چی ممنوعه؟ نه ملکیت، کاشفیتش نمیتواند، اون قابلیت نداره. هر کدوم رو یه مثالی بزنیم، ما باز شما ببینید اگر یه عقد فضولی برقرار شد درست، بعد آیا مجیز که میخواد اجازه بکنه میتونه بگه من اجازه میدم عقد را، منتها ملکیتی که میخواد بیاد 5 روز قبل از عقد بیاد؟ نمیتونه، اون قابلیت نداشته. اینجا در بین عقد و قبل از مالک شدن مجیز قابلیت نداره. از چه زمانی قابلیت داره؟ از زمانی که مجیز مالک شده، از کشفم از اون زمانه. ولحاصل این منشأ الوجوه الاخیره شیء واحد، منشأ این وجوه اخیره شیء واحده. شیء واحد همین است که بگیم کشف بکند از ملکیت این العقد، و المحال علی تقدیره مسلمون، برکر که محالم لازم بیاد مسلمون، بله، و محالو علی تقدیره، یعنی علی تقدیر اون منشأ که اون شیء واحده، بر فرض اون شیء واحد که ما بگیم کشف از این عقده مسلم است اون محال، مصابه بیانات مختلفه و قد نبه علیه فل ایزا، در ایزا تمدید کرده بر این مطلب و در جامع اول مقاصد. این عرض شود که خلاصه اشکال پنجمی که در اینجا بیان کردن با جوابی که مرحوم شیخ دادن. حالا بخواهم اشکال ششم رو بخونیم، نمیرسیم به حتی فروضی خود اشکال. روایتی هست در اصول کافی جلد اول صفحه 314 کتاب ایمان و کفر باب عذر حدیث 8 عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الله عز و جل، حدیث قدسیه، یا داوود بشر المذنبین و انذر الصدیقین. خداوند خطاب به داوود فرمود که گناهکاران رو بشارت بده و صدیقین و صلحا رو انذار بکن. قال داوود عرض کرد کیف ابشر المذنبین، من چگونه مذنبین رو بشارت بدم و چگونه صدیقین رو انذار بکنم؟ قال یا داوود بشر المذنبین انی اقبل التوبه، به مذنبین بشارت بده که من قبول توبه میکنم و اعفو عن الذنب، از گناهشون صرف نظر می کنند، و انذر صدیقین ان لا یعجبوا به اعمالهم، به صدیقین و صلحا و نیکوکاران و اونهایی که عمل صالح انجام میدن، به اونها بگو که ان لا یعجبوا به اعمالهم، گرفتار عجب نشود. فانه لیس عبد انسبه للحساب الا هلك، حقی نیست که من او رو بیارم برای حساب مگر اینکه مغلوب بشه. اون چه که میخوام عرض بکنم در این چند لحظه مسئله عجبه که یکی از گرفتاری های و فراوان و وسیع در میان مردم، خصوصا در میان اهل علم. اهل علم، حالا نه اهل علم معنای اصطلاح خود ما، یعنی اونها که دنبال علم میرن، اهل علم و اهل تقوا، یکی از آفات بزرگ درونیشون مسئله عجبه. عجب یعنی این که انسان از عملی که انجام میده خوشش بیاد، خودپسندی، عملش رو انسان خوشش بیاد، بگه من هستم که این عمل رو دارم انجام میدم، منم که بلدم، ولو اظهارم نکنه، ولو هیچ اظهاری برای هیچ کسی هم نکنه، کسی هم مطلع نشه اصلا از این رذیله نفسانی انسان، اما این پیش خودش در درون خودش گرفتار این هواخواهی باشه، این منم که دارم درس میخونم، این منم که دارم نماز میخونم، وقتی نماز خون بعد از نماز خوشش بیاد از این که این نماز خون و دیگری اونجا نشسته خانش رو نماز بخونه. بله، یه وقتی هست که انسان عملی رو واقعا انجام میده، بعد از عمل بین خودش و خدا لذت میبره که خدایا من تو رو شکر میکنم که من رو موفق کردی این عمل رو انجام بدم، من قدر تقصیر دارم، توبه میکنم از نواقصی که این عمل داشت، این عمل به درد درگاه تو نمیخوره، خیلی خوبه. اما اگر یک آن انسان همین مقدار در درون خودش بگه خب من اول وقت خوندم اما اون نشسته اینجا، من مشغول درسم، او مشغول بیکاریه، او مشغول خوشگذرانیه، او مشغول عرض میشود جعده و برنامه های تفریحی خودش هست، این یک آفت بزرگیه که صدیقین دارن. این که خداوند به داوود میفرماید و انزل صدیقین، صدیقین اونایی هستن که دیگه گناه نمی کنن، اونایی هستن که واجبات انجام میدن، اونها گرفتار یک همچین حالت نفسانی هست. گاهی اوقات انسان، البته خب این عجب هم درجات زیادی داره، نسبت به ایمانی که داره گرفتار عجب میشه، این منم که مؤمنم، این منم که ایمان دارم، گاهی اوقات نسبت به صفات حمیده‌ای که در درونش هست، صفت صبر مثلا، این منم که حالا دارم سختی ها رو تحمل میکنم، و همچنین نسبت به اعمالی که انسان انجام میده. اگر حالا این ایام هم که رسیده، ایام ماه رجب که فضیلت روزه بسیار زیاده، انسان روزه بگیره، حتی طوری هم روزه بگیره که زن و فرزند خودش هم خبردار نشه، اما اگر بین خودش و اونها این فرق رو احساس بکنه، همین فرق که من روزه دارم و اونا نیستن، میشه اوش این عمل میشه کمالش از بین میره، حالا اگر نگیم اصلش از بین بره و شاید هم اصلش هم از بین بره، چون در روایات داره که اوش مفسد عمله، حاسد میکنه عمل رو، خوش میکنه، گندیده میکنه عمل رو. انسان همین که یک مقداری براش این فارغ احساس بشه، میشه اوش. حالا بالاتر از این که بخواد ریا کنه که او هیچی، ریا که برسد به این که انسان به دیگران اظهار کنه و ابراز کنه که او یک مطلب و یک موبقه دیگری هست، اما همین که انسان بین خودش و دیگران فرق رو احساس بکنه که من روزدارم و دیگران نیستم، من اهل نمازم، اهل اول وقتم و دیگران نیستم، و ما باید از همین حالا که اول راه هستیم ببینیم این صفت رو چگونه میتونیم خاموش بکنیم در درون خودم. یه رفت فکر این نکنیم که من دارم درس بکنم برای اینکه دین خدا رو حفظ بکنم. ما کی هستیم نگیم دین خدا خود خدا حفظ میکنه، چه ما باشیم چه نباشیم. من دارم درس میکنم برای اینکه احکام خدا رو من بیان بکنم برای مردم. و عرض کردم حتی نیاز به اظهار نداره، اینی که انسان همین مقدار فارغ رو احساس بکنه، این منم که میتونم حکم خدا رو بگم. بعد عرض کردم اون طرف قضیهشم خیلی لذت داره، این منم که خدا من رو موفق کرده و در این حال اعتراف به تقصیرم دارم، این خودش خیلی مقام بزرگیه. اما اگر انسان فکر بکند که حفظ دین و حفظ حوزه و حفظ فقه و حفظ این علوم اهل بیت نسمت و طهارت، این منم که دارم اینا رو حفظ میکنم، این منم که دارم نشرش میدم، من هستم، اینا همه گرفتار حوزه است. و خیلی هم البته مشکله، آیا واقعا میتونیم نمازی که میخونیم اول وقت اگر موفق شدیم این احساس نیاز در درونمون که من این کار رو کردم اما دیگری نکرد؟ خیلی کار مشکل. و خداوند هم به داوود دستور داده که انذار بده به صدیقی که زحمت هایی که میکشید این زحمات خودتون رو با عجز از دین نبرید. خداوند همه ما رو از گرفتاری عجز نجات بده.
صلی الله علیه و آله.